أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که عقل نظری که مدرکه هست و نیست ها، اما از کلی و جزئی، و مدرک باید و نباید های کلیه، این خودش انواعی داره. عقل نظری یا قوه نظریه، قوه نظریه نفس انسان در یک تقسیم، حالا همون چهار قسمی رو که مرحوم شیخ دیروز فرموده بودن، عقل حیولانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل بالمستفاد، خواجه اون رو خودشون یه تقسیم بندی دیگری هم میارن تا به اون اقسام برسن. فرمان عقل نظری بر حسب کمال و عدم کمال، یعنی یه وقتی که عقل نظری کامل بالفعل، یه وقتی که کامل بالفعل نیست بلکه کامل بالقوه است، تقسیم میشه به کامل بالقوه و کامل بالفعل. کامل بالفعل اونیست که به مرتبه اعلا رسیده، اونجاییست که تمام معلومات رو استحضار کرده، اما یه وقت کامل بالقوه. بفرمایید قوه خودش اقسامی داره. مثلا شما میخواید بگید، فرض کنید کاتب بالقوه، کاتب بالقوه سه رقم میتونیم داشته باشیم. یکی قوه در آغاز است، مبدأ. قوه در منتهاست، یعنی در نهایت دیگه. قوه اینقدر به آخر رسیده که نزدیک به فعلیت، منتها. یه وقت هم نه، قوه در وسط است، متوسط بین مبدأ و منتها. پس قوه سه جور میشه: قوه آغازین، کاتب بالقوه، حالا مثلا فارسیش میشه آغازینه، یه وقت قوه متوسطه، یه وقت قوه نهاییه. چطور؟ فرمان بچه تو قنداق کاتب بالقوه است، ولیکن کاتب بالقوه است یعنی فعلا جون پیدا کرده که میشه این موجودی که الان جون داره یه وقتی کتابت رو یاد بگیره و قلم دست بگیره و بنویسه. یه وقت کاتب بالقوه است منتها متوسطه، مثل آدمی که بی سواده، منتها بچه نیست، آدم بزرگه، حالا میخواد بره مدرسه. این بچه، این آدمی که حالا میخواد بره فرض کنید پیش معلم و یاد بگیره کتابت را، اینم کاتب بالقوه است، ولی این که قوهش با اون قوه اولی فرق داره، یعنی قوه مراتب داره، شدت و ضعف داره. اون بالقوه بود در آغاز کار، یعنی ابتدای پیدایش قوه بود، یه قوه ضعیفی بود، اما این قوه از اون قوه اقواست، این قوه ایست که نه در اون نهایت نه اون طور ضعیفه. این در حقیقت اون آغازین میشه اضعف مراتب قوه، این نهایی میشه اقوا مراتب قوه، این هم که خب معلومه متوسطه. این آدمی که هنوز یاد نگرفته کتابت را، اینم بالقوه کاتبه، ولی خب با بچه فرق میکنه. این قلم میتونه دست بگیره، بهش یاد بدن فوری میتونه بنویسه الف. یه وقت هم هست کاتب بالقوه است ولیکن از اونم قوی تره، با اون آدمیه که رفته خطاطی یاد گرفته، نویسندگی یاد گرفته، اصلا دستش میخاره برای اینکه قلم دست بگیره. این در حقیقت الان که قلم دستش نیست کاتب بالقوه است، ولی این کاتب بالقوه کجا و اون کاتب بالقوهی که تو قنداق بود کجا؟ اگه اینطوره پس کامل بالقوه هم عیناً همون سه فرض رو میتونه داشته باشه. کامل بالقوه آغازین، کامل بالقوه هم سه جور داریم. یکی آغازینه در ابتدای کاره، این همونیست که اسمش میذارن عقل حیولانی. عقل حیولانی میفرمون مثلا بچه میمونه، چون عقلش هم همون عقل بچه است دیگه. عقلی که پیدا شده که هنوز هیچی معلومات نداره، این بلقوه هست، منتها بلقوه آغازینه، بلقوه ایست که قوهش در نهایت ضعفه. بله؟ قوه محض. بله بله، قوه محضه. بله. کامل بلقوه متوسط اون عقل بالملکه است. عقل بالملکه سرمایه رو کسب کرده. این مثل همون آدمیه که بی سواده ولی توانایی رو داره. مثل بچه نیست که قلم هم نمیشه دستش داد، توانایی رو داره، یعنی قلم رو میتونه دست بگیره، ولی که هنوز دست نگرفته، تعلیم ندیده. این مثل اون میمونه. سرمایه اولیه برای رسیدن به اون کمال بالفعل رو داره، منتها از این سرمایه هنوز استفاده نکرده. نهایی هم همونیست که عقل بالفعله. عقل بالفعل اون وقتیست که معلوماتی را که بالفعل موجوده، مثل اون کاتبی که نویسندگی رو کاملا بلده، اون تا فقط باید از این بلد بودنش استفاده بکنه، استفاده کنه، قلم دست بگیره بینویسه. اینم تمام معلومات رو در ذهن داره، منتها در اون انباری، در اون پشت، فقط باید از اون انباری بیاره تو قسمت خداگاه، بیاره از ناخداگاهش بیاره تو خداگاه. اینم بالقوه است، ولی این بالقوه خیلی فرق داره با اون بالقوه اول و دوم. اون وقت کامل بالفعل میشه کی؟ میشه همون عقل مصطفی. عقل مستفاد اونیست که دیگه هیچی درش قوه به هیچ وجه نیست، فعلیت محضه. یعنی هرچه معلومات هست اما از بدیهی و نظری، همه پیش چشمش روشن، بالفعل حاضر، به همش التفات داره، این میشه عقل مستفاد. اون وقت بعد در این عقل متوسط که عقل بالملکه است، که میخواد برسه عقل بالملکه به وسیله معلومات بدیهی که اسمشو گذاشتیم معقولات اولا، برسه به معلومات نظری که اسمش معقولات ثانیه بود، دو جور میتونه برسه. راه رسیدن به بله معقولات ثانیه از به وسیله معقولات اولا. بفرمایید این یه وقت رسیدن، یا راه هم ننویسیم، رسیدن به معقولات ثانیه به وسیله معقولات اولا، یه وقت با شوق، یه وقت نه، میتواند با شوق باشد یا بدون شوق. اونجایی که با شوق و حرکت، با شوق و حرکت، اونجایی که با شوق و حرکت باشه، اینوش میگن فکر. حرکت حالا تعبیر ایشون هست شاق، چون بالاخره سه تا فعالیت باید بشه و مهم اون فعالیت و حرکت دومه. وقتی که انسان با مجهولی برخورد کرد، خیلی راحت میره سراغ معلوماتش. اونی که مهمه اینه که تو معلومات وقتی میچرخه، اون معلومات متناسب با حل مشکل رو بتونه انتخاب کنه. اونی که مهمه این حرکت دومه، والا حرکت سوم هم مثل حرکت اول خود به خود انجام میشه. یعنی وقتی انسان اون معلومات متناسب رو پیدا کرد، دیگه انتقال از اونها به مشکل و حل مسئله اونم مشکل نداره. مشکل اساسی فکر اونجایی که شاقه و تلاش میخواد همون عمل دومه. اگه با شوق و حرکت باشه میشه فکر، اگر نه میتونه با شوق باشه میتونه بدون شوق، یعنیش و کلن بدون حرکت، بلکه با عرضه خود اون حل بر ذهن، یعنی به جای اینکه من برم سراغش اون میاد سراغ من، که گفت دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. اگه اینطوری باشه اینو بهش میگن حبس. وقت میگن همونطوری که فکر مراتب داره، حبس هم مراتب داره. یه کسی فکر میکنه ولی بالاخره بعد از یه دقیقه فکرش به نتیجه میرسه. یه کسی هم فکر میکنه باید 5 دقیقه فکر بکنه. یه کسی فکر میکنه باید یه شبانه روز فکر بکنه تا یه مشکل حل بشه. یه کسی هم یه عمر باید فکر بکنه که شاید مشکل براش حل بشه یا نشه. بالاخره فکر در همه افراد یکسان نیست، شدت و ضعف داره. حدس هم همینطوره، حدس هم مراتب متفاوتی داره. اون وقت اون آخرین مرتبه رو بهش میگن قوه قدسیه. پس حدس هم بفرمایید مثل فکر، حدس مثلا ضعیف داریم، قوی داریم و متوسط. حدس هم همینطور ضعیف داریم و متوسط داریم و قوی.
این حدس دفعی هست؟
بله بله،
حدس دفعی.
چطور
مشکل باشه؟
بله،
چطور مشکل میشه؟
برای اینکه اون موجودی که قابلیت این که برق بهش بزنه، یعنی اون نور بهش بخوره و چراغش روشن بشه، اون کبریت بهش بخوره، موجودات با هم فرق میکنن. چطور؟ یه روغن زیتونه که به قول قرآن گویا وقتی میخواد روشن بشه اصلا کبریت هم نمیخواد، خودش میخواد مشتعل بشه. یه روغن زیتونه اینقدر مخلوط داره. حالا فرض کنید روغن زیتون یه چیز گرانبها و راه تقلبم داره، آبم میشه مثلا بهش بکنی. خب روغن زیتونی که آب بهش کردن فرق میکنه. یه وقت میبینید نصف و نصف آب کردن، یه وقت میبینید نه 10% آب 90% روغنه. استعدادهای افرادم در اون حد، چون بالاخره حد احتیاج داره به یه استعدادی، ولی نور از اون طرف میتابه، اما احتیاج داره به این که این شخص قابلیت داشته باشه. قابلیت‌ها یکسان نیست. بله دفعی، منتها این مدت نیست، فقط در این که این دفعی برایش حاصل بشه یا نه فرق میکنه. اون کسی میگیم حدس قوی داره، یعنی نه تنها مثلا میتونه حدس بزنه جواب یه مسئله ساده ای رو، میتونه حدس بزنه جواب یه مسئله چیو؟
مشکل.
یه مسئله ای که کسان آدم‌های معمولی باید یه روز درش فکر بکنن، اون تا مسئله طرح میشه دفعتاً چه کار میکنه؟ حدس میزنه جواب. یه وقت حدس اینطوره، اینجا هم دفعیه، اما یه وقت نه، این مسئله رو نمیتونه حدس بزنه، اما یه مسئله ساده رو که اونم البته افراد معمولی باید فکر بکنن، اما این اون مسئله ساده رو میتونه حدس بزنه. انتقال دفعی یه وقت مخصوص به امور معمولی به حساب در امور در مسائل ساده است، یه وقت در مسائل متوسطه، یه وقت در مسائل چی؟ مشکل مشکل. اون کسی که صاحب حدس ضعیفه فقط در همون مسائل میتونه حدس بزنه زور چی داره، زور ناهار چی داره. یه وقت نه، میتونه حدس بزنه که مثلا حالا در دایره فرض کنید مساحتش به چه وسیله‌ای به دست میاد. خب این نمیتونه دقیقاً مثلا بگه محیط مثلا نمیدونم حالا مجذور شعاع رو باید ضرب کرد در عدد 3 و 14 ولی میگه حدود 3. حدود 3 این کار چیه؟ کار حدسه. در حالی که شخص دیگه اصلا هرچی بهش میگه حالا ما بخوایم مساحت این دایره رو به دست بیاریم چه جوری؟ یه کسی هم هست که یه مسئله مثلا دقیق‌تر از این، مشکل‌تر از این وقتی مطرح میکنی، میگه آقا زوایای مثلث تقریبا چند مثلا چند درجه است؟ اون اگر میتونه اینم حدس بزنه، حالا شما باید با فکر اونم اگر راه استدلالش یادتون بره باز تعبدن قائلید بر اساس اینکه در جای خودش ثابت شده به عنوان اصل موضوعی. مثل من الان یادم نیست راه استدلالش، ولی یقین دارم به اینکه زوایای مثلث 180 درجه. اما اون پیش از اینکه بهش بگن از چه راهی این مسئله اثبات میشه، همین که صورت مسئله طرح میشه چه کار میکنه؟ حدس میزنه که باید 180 درجه باشه. این حدس ولو همه اینا دفعیه، اما یه کسی دفعتن میخواد بپره از یه جوب یه متری، از یکی میخواد دفعتن بپره از یه جوب 5 متری، یکی هم دفعتن میخواد بپره یعنی دفعتن باشه، حالا نه اینکه حرکت، این پریدن بالاخره حرکته، ولی از یه جوب 100 متری میخواد بپره. همه اینا دفعیه، اما دفعی داریم تا دفعی نسبت به چی؟ نسبت به اینکه اون مسئله فرق میکنه، نه اینکه یکی حرکت بیشتری میکنه یکی حرکت کمتری. وقت بنابراین رسیدن به معقولات به وسیله معقولات ثانی به وسیله معقولات اولا یه وقتی که با شوق و حرکته، لذا فکر یه عمل اختیاریه، یعنی خودش مشتاق اراده میکنه میره سراغ حل مسئله، اما یه وقت نه، به شوق یا بدون شوق، یعنی خودش میخواد مسئله حل بشه و فوری براش حل میشه، یه وقت هم هست نمیخواد. بعضی از افراد اصلا مسئله ای که شما دارید مطرح میکنید اونم کنار نشسته براش هم مهم نیست، ولی هم که به گوشش میخوره فوری جوابش به نظرش میاد، با اینکه من باید خودمو بکشم تا غروب هی فکر بکنم که حالا این چی میشه، اون همون وقت جوابش به نظرش میاد و میگه. ممکنه با شوق باشه بدون شوق، ولی بالاخره بدون حرکته دفعتن منتقل میشه به اون حد وسط. اون وقت اگر قوی بود این حدس، به این میگن قوه قدسیه و به صاحبش میگن ذو قوت قدسیه، یه همچین آدمی دارای قوه قدسیه. این در حقیقت توضیح همون بیان دیروزه که خواجه تشریح کردن. حالا ملاحظه بفرمایید تا یه نه حالا شاید از اونجا اقتباس کرده باشن. چرا؟ روح قدسی مثلا از باب این که امام مثلا بله همون رو داره، ممکنه همونی باشه که در روایات آمده، اقتباس از اونجا شده. و هذه اشاره الی قوة نفس نظریه به حسب مراتبها فی الاستکمال. چرا قابل تطبیقه؟ این فرمایش شیخ اشاره است به قوای نفس، منتها قوای نظری نفس. البته قوای نظری نفس یکی بیشتر نیست، منتها خود همون یکی چون تقسیم میشه به 4 قسم لذا میگیم قوا، و الا قوه نظریه در مقابل قوه عملیه یکی بیشتر نیست، منتها در افراد متفاوته. در یکی عقل بالحیولانیه، یکی عقل بالملکه است، در یکی عقل بالفعله، در یکی عقل بالمستفاده، بر حسب اینکه در افراد مختلفه میشه قوا، به حسب مراتبی که اون قوه نظریه داره در استکمال. این مراتب تقسیم میشن الا ما یکون و به اعتبار کونها کاملتن بالقوه و الا ما یکون و به اعتبار کونها کاملتن بالفعل. تقسیم میشه به اون قوهی که میباشد به این لحاظ که میبینیم این کامل بالقوه، و به یه قسمی که اون به اعتبار این است که میگیم کامل است بالفعل. خود اون قوه مختلف است به حسب شدت و ضعف. فمبدعها مبدأ قوه کما مثل اون قوهی میماند که میباشد برای طفل. اون چه که می باشد برای طفل نوزاد یا بچه قنداقی من قوت الکتابه، اون چه هست برای او از قوه کتابت. مبدأ قوه یعنی قوه آغازین، مثل یه همچین قوهی، شبیه یه همچین قوهیه، شبیه اونیست که برای طفل است از قوه کتابت. وسطش قوه وسط، مثل اون قوه متوسط، مثل اون چیزی است که می باشد برای امی، یعنی مثل اون قوه ایست که می باشد برای آدم بی سواد، منتها بی سوادی که آمادگی برای یادگیری داره. و منتها و نهایت قوه، مثل اون قوه ایست که می باشد برای قادر بر کتابت، اما قادری که لایکتب، الان مشغول نوشتن نیست. و لهو ان یکتب متاشا، که عقل بالفعل اینطوره، عقل بالفعل اونه که هر وقت بخواد معلوماتو حاضر میکنه. فقوت النفس المناسبه للمرتبه الاولى، اون قوه‌ای که نفس داره و تناسب داره با مرتبه اول، یعنی با اون مبدا نظیر قوه طفل برای کتابت، تسمى عقلا هیولانی، یا بهش میگن عقل هیولانی، تشبیها یاها حین اذن بالهیول الاولا، برای این که تشبیه میکنن این قوه را در این هنگام به هیولای اولایی که خالی است فی نفسها از جمیع صور، منتها المستعد لقبولها، از همه صور خالیه ولی مستعد قبول همه صور هست، منتها اون مستعد قبول همه صور هست. علل بدل عقل هیولانی مستعد قبول همه صور هست یک جا، یعنی اینطور نیست که یکی که اومد دومی باید وقتی میخواد بیاد اولی بره. خاصیت عقل اینه که اون معلوم اولش هم حفظ میکنه، در حالی که در هیولا باید البته صورت اولی بره تا صورت دومی بیاد، اون علل بدل فقط میتونه. و هی حاصلتون، عقل هیولانی میگه حاصل است برای همه اشخاص نو، فی مباد افترهم، در همون آغاز سرشتشون دارن، چون قوه است دیگه. و قوت و حل مناسبت و للمرتبت المتوسطه، اون قوه نفس که تناسب داره با اون مرتبه متوسط، قوه متوسطه، تسمى مثل همون قوهی که شخص بی سواد داره برای کتابت، تسمى عقلا بالملکه، هر جور باشه بهش میگن عقل بالملکه، یعنی این قوه به نحوی باشه که انسان با فکر لازمه برسه از بدیهیات به نظریات، یا نه به نحو حدس باشه، حدس قوی باشه یا ضعیف باشه، بالاخره همه اینا بهش میگن عقل بالملکه. وحیه این قوه ما یکون، و اونیست که میباشد در این موقع، یعنی اون وقتی که انسان به این حد رسید که عند حصول المعقولات الاولى، اون وقتی که حاصل شد بدیهیات، بدیهیات چی هم؟ همون علوم اولیه‌ای هم که برای انسان حاصل میشن بر حسب این که استعداد پیدا میکنه به وسیله این معقولات اولى برای تحصیل معقولات ثانیه. معقولات ثانیه چی هم؟ التي هي العلوم المكتسبه، که همون علوم کسبی هم که بهش میگن علوم نظری. یعنی وقتی بدیهیات پیدا شد که من به وسیله این بدیهیات قوه کسب نظریات را دارم، پس بالقوه هستم، اینو بهش میگن عقل بالملک. و مراتب الناس تختلف و فی تحصیلها، اون وقت مراتب مردم مختلف است در تحصیل علوم مکتسبه از اون علوم اولیه، یعنی خود این عقل بالملک مراتب داره مختلفه، به خاطر اینکه قوه من در حین داشتن بدیهیات برای کسب نظریات مختلفه. فمن هم من یحصلها به شوق مال نفسهی الیها یبعثها علا حرکت فکریت شاقت فی طلب تلک المعقولات. بعضی از مردم کسی است که تحصیل میکنه اون معقولات ثانیه را، یعنی علوم نظری را، به وسیله شوقکی، یعنی حالا شوقی که میگیم یعنی مختلفه، یه کسی خیلی شوق داره، یه کسی کم شوق داره، یه کسی برای این که مثلا این ورقه رو باید بالاخره پر کنه که نمره بگیره، بالاخره شوق اینطوری، شوق زورکی، یه کسی نه عاشق تحصیله، فرق میکنه. شوق ما دیگه، ما اوناشو کار نداریم. منها من یحصل و معقولات ثانیه را به شوقه، به شوقی مبهم که برای نفسش هست به اون معقولات ثانیه، به اون علوم کسبی، که این شوق او رو برمی انگیزه یبعث و اون نفس را، یعنی یبعث و اون شوق نفس را بر حرکت فکری، که البته حرکت فکری حرکت شاقیست، حرکت بکنه در طلب اون معقولات، برای اینکه اون معلومات رو، معلومات نظری رو، تلک المعقولات یعنی معقولات ثانیه، به دست بیاره. و هو یه همچین کسی که باید شوق داشته باشه و حرکت شاق فکری انجام بده، این همون اندیشمنده، من اصحاب الفکره، از کسانی که صاحب فکره و با اندیشه میخواد بره یه راهی رو. و من هم من یزفر و به ها من غیر حرکتن، اما بعضی از مردم کسی است که زفر پیدا میکنه، دست پیدا میکند به معقولات ثانیه، معقولات ثانیه رو براش پیدا میشه، به اونها دست پیدا میکنه بدون حرکت. حالا بدون حرکت یا با شوق، یعنی یه مسئله مشتاقش هم هست اما دیگه تلاش نمیکنه، یه وقت هم نه اصلا مشتاقش هم نیست، ولی چون مسئله طرح شد دیگه اختیاری نیست، شوق مثل فکر اختیاری نیست، خود به خود بهش القا میشه، برق میزنه ذهنش. و هو من اصحاب الحدث، یه همچین کسی من اصحاب حدثه. و یتکسر و مراتب و صنفین، مراتب هر دو صنف، یعنی هم صاحبان فکر هم صاحبان حدث مراتب با مختلفی دارن. و صاحب المرتبه الاخیره، اونی که صاحب آخرین مرتبه است، خود صاحب حدس بعد از صاحب فکر از نظر مرتبه، یعنی از فکر ضعیف شروع میشه، فکر متوسط، فکر قوی، بعدن حدس شروع میشه، حدس ضعیف، حدس متوسط، حدس قوی، اونی که صاحب آخرین مرتبه است، بالاترین مرتبه است، ذو قوت قدسیه، یعنی قهرن اونی که بالاترین درجه حدس رو داره، چون خود حدس بعد از قوه فکره، صاحب مرتبه اخیره، صاحب قوه قدسیه ایست که سیجی و اثباتش در فصول بعد. اینم قوه متوسط بود که عقل بالملکه بود، نظیر آدم بی سوادی که قابلیت کتابت رو داره، قوه کتابت داره. و اما قوت و حل مناسبت و مرتبت الاخیره، اون قوهی که مناسب است با مرتبه اخیره، یعنی قوه نهایی، نظیر قوهی که آدم نویسنده داره که میتونه قلم رو دست بگیره و بینویسه، اون فتوسما عقلا بالفعل وحیه، و این همونیست که می باشد اندل اقتدار على استهزار المعقولات الثانیت بالفعل متاشا بعد الاکتساب بالفکر اول هست. اونیست که وقتی که ما قدرت پیدا کردیم برای اینکه معلومات کسبی، این که میگه معلومات کسبی، گویا معلومات بدیهی از ذهن غایب نمیشن، اینا همیشه دم دستن. اونی که از ذهن غایب میشه معلومات نظریه، قدرت داره برای این که معلومات نظری رو استهزار کنه بالفعل، متاشا هر وقت که دلش بخواد، اذا شاء ان یعلم علم، بعد از این که معلومات رو قبلا کسب کرده ها با فکر یا حدس. و همین فارقی است بین اون چی که عقل بالفعلی که اینجا آمده با اون عقل بالفعلی که در کلمات علامه در بدایه و نهایه بود. و هاذهی قوتون لنفس، اینم یه قوه ایست برای نفس. و حضور و تلکت، یعنی این که میتونه بیاره اون معقولات ثانیه رو و حاضرشون کنه، این قوه است. و حضور اون معقولات بالفعل کماله، چون کمال یعنی اثر این قوه، کمال چون کمال ثانیه، خود قوه که مبدأ اون کاره میشه کمال اول، و حضور که اثر این قوه است میشه کمال برای این قوه. این توضیح همون عبارت شیخه که گفت که ولها قوتون و کمالون. و هول مسما، این حضور معقولات بالفعل که کمال اون قوه هست، مسماست به عقل مستفاد. خب حالا چرا به این میگن عقل مصطفی؟ میگن برای این که همه بدونن که این عقل از خودشون نیست، این استفاده شده از بالاست، یه موجود دیگری است که این کمال رو به انسان افاضه میکنه، و نفس نسبت به این فقط قابل، علت قابلی، علت فاعلیش نفس نیست. عقل مستفاد گفتن لانها مستفادتون من عقل فعال فی نفوس الناس، برای اینکه این قوه استفاده شده از موجود مجردی که عقل فعال در عبارات فارابی اومده همون جبرئیله که واسطه در علم تمام معارف به توسط او از خداوند متعال به دیگران میرسه. عقل فعال که فعالیت داره فی نفوس ناس، در نفوس مردم، فعالیتش به چه جوره؟ به این که یخرجها من درجه العقل الحیولانی، همه اونها رو بیرون میاره از درجه عقل حیولانی به درجه عقل مستفاد. البته اول میرسمه به عقل بالملکه، بعد به عقل بالمستفاد اگه برسه. نه حالا این نه نه طبق نظر مشروع این همه رو انجام میشه. بله بله بله. خب حالا میگم در کلمات فارابی این وقیاد بله، فإن كل ما یخرج من قوة الى فعل فإنما یخرجها غیرها. خب هر موجودی که از قوه به فعل خارج میشه احتیاج داره به یه مخرجی. اساس برهان حرکت ارسطو هم همینه که میگه هر چیزی که حرکت میکنه، حرکت خروج از قوه به فعله، خودش نمیتونه عامل حرکت باشه، به دلیل اینکه خودش قابل حرکته، حرکت را میپذیره و فاقده. پس بنابراین باید یه موجود اشرفی باشه که این کمال رو به نحو اعلا در خود رکی احتیاج داره به چی؟ به ما یخرجها، یعنی به یه محرکی. و انما یخرجها غیرها، متحرک خودش نمیتونه محرک باشه. خب و قیاس عقول ناس، نسبت عقول ناس در این که استفاده میکنن معقولات را از عقل فعال، نسبت اونها با خود عقل فعال، نسبت ابصار حیوانات، چشمهای حیوانات در مشاهده الوان به شمس، یعنی تا خورشید نباشه هیچ چشمی نمیتونه ببینه، همینطور تا عقل فعال نباشه هیچ عقلی نمیتونه بفهمه، همونطوری که تا خورشید نباشه هیچ چشمی نمیبینه، تا عقل فعال نباشه. چرا؟ چون اون فهمو در حقیقت میده. البته این یه تشبیه نارساییه، برای اینکه یعنی از یه جهت هر تشبیهی مقربه، از هزار جهت مبعده، برای اینکه عقل فعال علم رو افاضه میکنه، در حالی که خورشید فقط زمینه رو برای دیدنی فراهم میکنه که من خودم انجام میدم. خورشید به من دیدن نمیده، رؤیت افاضه خورشید نیست. لذا یه تشبیه معقول به محسوسه، تشبیه علت حقیقی به علت موعد به شر. بله بله، منتها باز دیدن خود نور نیست، دیدن همون کاریست که چشم میکنه، یعنی همین که نور را میتابونه. حالا اونا هم که میگفتن نمیگفتن از آفتاب میگیره و بعد میتابونه، میگفتن خودش نور میده. البته جناب استاد آقای حسن‌زاده دامزلو فرمودن این حرف نسبت نارواییه که اصلا کسی قائل به خروج شعاع نبوده. بعد یه جمله‌ای در کتاب هست که این دیگه نوشتن نمیخواد، در عبارت کتاب میگه و فی بعض نسخ کتاب یوجد و ها کذا، در بعضی از نسخه های کتاب اینطوریه. برگردیم به اون متن، در این کتاب ما همون صفحه 353 اینطوری بود، داشتیم سه سطر به آخر مونده، او بالحدس، یعنی معقولات ثانیه که کسب میشه به وسیله معقولات اولا یا بالفکره بود او بالحدس بود، فهیه زیتون ایزن، قوهی که این کار رو میکنه حدس میزنه زیت، انکانت اقوام انزالج، اگر قوی تر باشه از اونی که قبلا گفتی، اگه قوی تر باشه میشه حدس، اگه ضعیف باشه میشه فکر، اگه قوی تر باشه میشه حدس. فتوس اما عقلا بالملکه، این فتوس اما عقلا بالملکه عطف است بر اون فتتهیعو، یعنی وقتی که نفس معقولات اولا را کسب کرد نامیده می شود عقل بالملکه. چرا؟ چون به وسیله سرمایه‌ای که داره میتونه معقولات ثانیه رو کسب کنه، حالا از هر راهی کسب کنه، از راه فکر، از راه حدس. عبارت نسخه فاضل شارح به جای اینطور که خوندیم، این قبل بعد از اون ایزن یه واو داشته، عبارت اینطوری بوده: او بالحدس فهیه زیتون ایزن تمام، بعد داره و ان کانت اقوا من ذلک فتسما عقلا بالملکه. وقت این چطوری شده؟ حالا ما این عبارت خوب می نویسیم که و ان کانت اقوا من ذلک فتسما عقلا بالملکه. قبلا حدس رو گفت، بله بل حدس و هوز زیت مثلا یا فهیه زیتون، قبلش داشت بل فکره داره. حالا اگه اینطوری نگاه بکنیم اون وقت اینطور میشه: ما یه عقل حیولانی داریم، یه فکر داریم، یه حدس داریم. اگر قوه ضعیف بود بعد از اینکه به فعلیت رسید، اگه قوه قوه بود که میشه عقل حیولانی، اگه قوه ما برای اینکه از معلومات بدیهی نظری رو کسب کنیم ضعیف بود میشه فکر، اگه قوی بود میشه حدس، اگر اقوا از اون بود میشه عقل بالملک. اگه این عبارت اینطوری باشه که عبارت نسخه فاضل شارح اینطوری بوده، اون وقت اون اومده گفته فکر و حدس بین عقل حیولانی هستند و عقل بالملکه، یعنی دو مرتبه اضافه کرده: عقل حیولانی فکر حدس، عقل بالملکه عقل بالفعل عقل بالمصطفی. مرحوم خواجه می‌فرماید اگه یک مراجعه کرده بود به کتابای دیگه شیخ، خوب میفهمید که اینطوری نیست. اگه اینطوری باشه میشه 6 مرتبه، در حالی که مراتب عقل نظری 4 تا بیشتر نیست در کتابای شیخ آمده. و همه اشتباه به خاطر اینه که این واو اینجا تو نسخهش اضافه بوده. الان هم نسخه شرح اشارات خواجه پر، یعنی فخر رازی پر غلطه. این و انکانت، چون این واو رو اونجا داشته، این اینطوری شده و فکر کرده که و این کانت اقوام من ذلک فتسما عقلا بالملکه. این یک قسم از این، یعنی بعد از عقل حیولانی ما 3 مرتبه داریم که مرتبه سومش عقل بالملکه است، در حالی که اون واو غلط بوده. این توضیح همین مسئله. بفرمایند که و فی بعض نسخ کتاب یوجد و هاکزا، داره و این کانت اقوام من ذلک، در حالی که در نسخه ما بود این کانت اقوام من ذلک. بل حدث این کانت، اگه قوی تر از فکر بود میشه حدث، ما اینطوری بود عبارتمون، اما اونجا داره و این کانت اقوا من ذلک فتسما عقلا بالملکه مع الواو العاطفه و الفاضل و شارح لذلک. فخر رازی به خاطر اینکه نسخش همین واو داشته، جعل العقل بالملکه را مرتبتن بعد الفکر و الحدث، چون در عبارت شیخ اول فکر گفته شد بعد حدث گفته شد، بعد یه دفعه گفته و ان کانت اقوا من ذلک فتسما عقلا، پس میشه بعد از فکر و حدث و قبل از قوه قدسیه، گفته قبل از قوه قدسیه عقل بالملکه است. چون چرا؟ بعدش هم قوه قدسیه رو گفته، خیلی بیشتر میشه، میشه 7 تا، یعنی اینجا بعدش هم قوه قدسیه قائل شده، اون وقت بعدش عقل بالفعل و بعدش عقل بالمصطفی. و ذالکه سهو من، در حالی که این سهوی است از فاضل شارح، شهد به سایر کتب شیخ و غیره، هم کتابهای شیخ هم کتابهای غیر شیخ. و منشأ هازا از سهو، منشأ هازا از سهو وجود هو وجود الواو، این واوی که ذکر شد که فاصل است بین قوله او بالحدس فهو زیتون ایزن و بین قوله ان کانت اقوا، یعنی یه واو اومد اینجا شد و ان کانت اقوا، این دوتا جمله از هم تفکیک شد. فهیه زائده، این واو زائده است که الحق ناسخون نویسنده اشتباهاً اضافه کرده خطاً. و تقدیر اتصال الکلامین، واقع اتصال کلامینه، یعنی درسته در لفظ یه واوه ولی در واقع کلام متصله، چون واو زائده واو غلطه. و لیس قوله فتسما اقلم بالملکه جوابا لقوله و ان کانت اقوا، اینطوری که فاضل اشاره فکر کرده، بل عطفا علی قوله فتتهیعوا به حال اکتساب الثوانی. چرا؟ لان المسما، برای اینکه اونی که اسم به حساب نامیده شده به چه نام؟ به نام اقلب الملکه، یعنی اونی که این اقلب الملکه اسم او هست، اون عقلی است که متوسط است بین هیولانی و بین بالفعل، یعنی همه اینایی که فاضل شارح ردیف کرده ها از اینجا تا اینجا همش عقل بالملکه است، همونطور که قبلا توضیح دادیم. فاضل شارح ببخشید تا اینجاش، این که بعدیش عقل بالفعله، یعنی 1 2 3 4 چهار تا چیز ردیف کرده، در حالی که همه اینا همین وسطیه. بله، برای اینکه اونی که نامیده شده، یعنی نامیده شده به نام عقل بالملکه، مسمای این لفظه، اون عقلی است که متوسط است بین هیولانی و عقل بالفعل و همه اون مراتب رو در خودش جا میده، یعنی فکر و حدس و قوه قدسی هم خودش یکی از مراتب حدسه، تو همین مندرجه. و السلام علیکم و رحمت الله.